کلاس کفای استاد علی دوست 17-11-87 صفحه 210.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کریمه ای که تلاوت شد از سوره طلاق هست. این آیه یک ظاهری داره که طبیعتاً دوستان با این ظاهر آشنا هستند و شاید گاهی هم ازش استفاده کردن. و من یتق الله یجعل له مخرج. کسی که تقوا پیشه کند خداوند در چالش ها، چاله ها، گوه ها، چاه ها برای او مخرجی و راه خروجی قرار میده. مؤمن به مشکل بر میخورد ولی به بن‌بست نمیرسد. و یرزقه من حیث لا یحتسب، در واقع این ذکر خاص است بعد از عام. یکی از مخرج ها اینه که در زندگی و مسائل مثلا معیشتی از جایی که تصور نمی کند خداوند به او می رساند. خب اینا معمولا طلبایی که اوائل کار به مشکل برمیخورن یا میخوان طلبشن، ناراحتن، نگرانن، یا میخواد ازدواج کنه، دغدغه مسکن و اجاره و این حرف ها، معمولا این آیه رو براش می خونن. خب اشکال هم نداره و این ظاهرم مراده، نمیشه گفت مراد نیست. خود ائمه علیهم صلوات الله گاهی همین برداشت رو کرده از آیه. فکر کنم هشام ابن عبدالملک باشه وقتی مطلبی رو از امام زین العابدین خواست و امام موافقت نکردن، گفت که ما سهم شما رو که مثل سایر مسلمان ها میدیم قطع میکنیم از بیت المال. حضرت همین آیه رو خوندن، فرمودن ما نگران نیستیم و من یتق الله تا آخر. ولی این آیه یک باطنی هم دارد از باب اینکه للقرآن زهرن و بطنا. البته من عمدن گفتم باطنی دارد که بعدم بگم نه این نمیشه گفت باطن، اشاره قرآن، چون اشاره قرآن یک ظاهری داره. به قول امام صادق العبارت للعوام ول اشارت للخواص. باطن یه چیز پشت اشاره است، بعد از اشاره است. ولی ذات قاعدتاً جز ذات پاک معصوم درک نمی کنه باطن، در حالی که اشارات نه، ممکنه عالمان اهل دقتی هم بتوانند برسند، چون طبق اون روایت فاخر و فخیم قرآن چهار مرحله داره. کتاب الله علی اربعت اشیا، العبارت للعوام و اشارت للخواص و لطائف للاولیاء و حقایق للانبیاء. اون دو مرحله بعدش میره جزء بطن و اپس سومی چهار میشم چیز دیگه کار اون باید یه موقع اگر فرصتی شد بحث کنیم. میشه گفت از اشارات اینی که میخوام عرض کنم، مرحوم کلینی در کافی از امام صادق علیه السلام روایتی نقل میکند ذیل همین آیه که امام صادق میفرمایند این من موصول من یتق الله من، این من هاولائه قومون، البته بعد آدرس میدم خواستید یادداشت میکنید، در روزه کافی جلد هشتم صفحه 178 و 179، چون حدیث 3-4 خطه فرصتم کمه، بعدم خودتون برید در خدمت حدیث. امام میفرماین هاولائه قومون. خلاصه حدیث اینه که منظور از این من، من یتقی الله، شیعیانی هستند که دلشون میخواد بیان مرکز، بیان مدینه، امروز بیان قم، برن نجف و مطالبی یاد بگیرن، نمیتونن، حال یا ضعف مالی دارن یا ضعف جسمی دارن یا ضعف فکری دارن، نمیتونن چجوری بیان برن، نمیتونن. خداوند به طور اتوماتیک یک جمعیت برخورداری رو تحریک میکنه، اونایی که برخوردارن از نظر مالی، جسمی، فکری. فیرحل قوم فوقهم، یک قوم دیگه فوق اونها، حتی فوق منظور از نظر مالی، توانایی، جسمی منظور اینه، نه فوق معنوی. یا فیرحل قوم فوقهم، یک قومی فوق اونها کوچ میکنن، ینفقون اموالهم، مالشون رو خرج میکنن، نظام شهری هم که نبوده، میان مثلا شهریه میگیرن، نه از مال خودشون خرج میکنن، و یتعبون ابدانهم، خودشون رو به زحمت میاندازن، حتی یدخلوا علینا، میان فرزند مدینه پیش ما، کلام ما رو یاد میگیرن و بعد میرن به اون قوم خودشون یا حالا یه شهر دیگه‌ای، مرکز دیگه‌ای، مطلب رو فینقلونه الیهم، منتقل میکنن و نقل میکنن به ایشان. فاولائک الذین یجعل الله عز ذکر لهم مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب. اگر ملاحظه کرده باشید این حدیث فضای آیه رو عوض کرد، یا به تعبیری بگیم خیلی گسترش داد. اولا چند تا نکته به ما رسان این حدیث. یکی این که مراد از رزق فقط خوراک و پوشاک و امثال ذالک نیست، بالاخره روح و روان و باطن و فطرت هم غذا میخواد. این خب یه نکته از این آیه در اومد، از این حدیث. مطلب دیگه معلوم شد که خدای متعال این رزق پاک رو، رزق در واقع میشه گفت لدنی، ما علم لدنی داریم و رزق لدنلاهی داریم، این رزق لدنلاهی به دست عالمان باید برسه به مردم، و در واقع این عالمان وسیله انتقال رزق هم. خب اینم کاملا استفاده میشه. نکته دیگه که استفاده میشه، دیدید گاهی وقتا آقایون میگن مثلا شیخ طوسی مؤسس حوزه نجف، خب در یه قالب غلط نیست، درسته. میرزای شیرازی مؤسس حوزه سامرا، حاج شیخ حاشق عبدالکریم مؤسس حوزه قم، یا مثلا فلانی در حلب، فلانی در هله، فلانی در جبل عامل، لبنان، شامات. ولی باید گفت مؤسس حوزه خداست، یعنی این روند، این پروژه، چه بگیم، این پروسه، این رویه که یه عده از یه جایی بیان مطالبی رو بگیرن و ببرن منتقل کنن به دیگران، و این طراحش خداست، مهندس خداست. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، همین دیگه این حوزه رو ترسیم میکنه. چون اگر به من شما بگن حوزه رو تعریف کن، چی میگیم؟ یک کسی بگه حوزه چیه؟ میگیم حوزه یه نهادیه، عده‌ای از یه جاهای مختلف میان، دانش دین رو مرتبط با دین رو یاد میگیرن و میبرن بر میگردن حالا شهر خودشون یا جای دیگه و مردم رو ارشاد میکنن، هدایت میکنن. این حوزه تعریف اینجور میشه دیگه. خب این همینه، لولا نفره، یا همین که یرحل قومون یسمعون کلامنا حدیثنا و یختبسونن خدان و میرن منتقل میکنن. مجری تر رسول خداست، حضرات معصومین هم در واقع اساتید حوزه، معلمین اول و عالمان هم شاگردان این حوزه، یعنی این جریان از خدا مؤسسه. البته غلط نیست بگیم ها شیخ مؤسسه حوزه در قم بود به یه شکلی، برای این طریق شکل اجرایی، اما مؤسس به معنای طراح صاحب اندیشه در اصل خدا. خب این یک نظام مقدسی میشه که انسان نباید این رو ارزان بفروشد اگر بفهمد. نکته باز بعدی، دوستان نمیدونم دقت کردید یا نه، در قرآن رو کلمه رزق زیاد تاکید شده. رزق دارایی نیست، رزق سهم حلال و پاک و پاکیزه از دارایی، اینو میگن رزق. لذا رزق تقسیم نمیشه به حلال و حرام، در حالی که دارایی تقسیم میشه به حلال و حرام. رزق یه معنای ارزشی توش خوابیده، معنای پاک. ولذا در قرآن دیدید رو دارایی تاکید نمیکنه، رو رزق تاکید میکنه. رزق یعنی دارایی پاک، پاکیزه، حلال، طیب، طاهر. اگر میگن روز رزق مثلا مهمان رو خداوند داده، یعنی اون سهمی که براش مقرره، اونی که پاک و پاکیزه میخوره خداوند جایگزین میکنه. حالا ممکنه شما یه مهمان براتون بیاد، قضای 6 نفر رو مثلا خرج کنید، بعدم بگید خداوند گفته من معلوم نیست، همچون سندی منتظر نباشید که اگر برای یک مهمان که مثلا باید 5,000 تومان خرج کنید 50,000 تومان خرج کنید، مثلا این جبران بشه. اون رزق مهمان رو، روزی مهمان رو خداوند جبران میکنه. بقیهش که اسراف باشه و تبذیر باشه نمیتونیم بگید. رزق یه معنی ارزشیست. طبق این آیه و کمک این حدیث، ببینید عالمان دین که من و شما باشیم، اینم باز بگم فراموش کردم از نظر رتبه. حالا یه کسی دیگه، آقا من خب بعضی وقتی این احادیث رو میخونه میگن آقا ما خاک پای طلاب هم نمیشیم، خاک پای این قومی که امام گفتن. اینا تعارف، این شکست نفسی آدم بخواد بکنه خوبه، اما جایی که بخواد مسئولیت شانه خالی کنه این درست نیست. من و شما وقتی میایم حوزه، زبان حالمون اینه، حالا خاک پاک پای طلاب میشم، من خودمو نساختم و من قابل نیستم، من کجا و این حدیث کجا و من کجا و نافرین در لولا نفر کجا و من کجا و این که من بخوام رزق خلق الله رو ببرم بدم، من ناچیزم، اینا باید شسته بشه، گذاشته بشه کنار. آمدی معناش اینه، جای شکست نفس این حرف هم نیست. اگرم دیر داری باید حل کنی کار. به هر حال ببینید وقتی انسان میاد در یک مرکز باید رزق حلال ببره. بعد از 30 سال 40 سال چیزی که میبره یقتبسون یسمعون حدیثنا، یقتبسون من نورنا، نور ببره، رزق حلال ببره برای مردم، نه رزق حرام. یه چیزی ببره که نه به درد خودش بخوره نه مردم، یه چیزی ببره که از نورنا نباشه. من دوستان یه چیزی رو که گاهی مثلا نمیپسندم، خب گاهی علم خوبه اما همه علم نور نیست. گاهی گفتم رفقا سوال میکنن، گرچه جواب ممکنه با سوال ایجاد کنه، که اگر امروز امام صادق در حوزه باشه شما نگاه کنید امام چی میفرمونه، چی میگه، یا آمد چی بخونم، چه کار کنم. ما میگیم ببین امام امروز امام صادق باشه، البته ممکنه بگه خب بازم، ولی بالاخره انسان یه چیزایی میفهمه، قطعا امام از فقه میفهمه، ممکنه بگیم از فقه، از مقدمات فقه آنچه لازمه میفهمه، از تفسیر قرآن میفهمه، دفاع از اهل بیت، مقامات اهل بیت میفهمه، از احادیث پیغمبر، حال هر امامی از امام قبل از خودش. یه چیزی که گاهی دوستان من الان مثلا احساس میکنم یک بیراه هست، فرض کنید طرف آنچه از گادامر و کانت و دکارت و هیوم و فلان میدونه از امام صادق نمیدونه، حتی اول میره سرک بکشه ها که چه خبره، حتی بگه مثلا میخوام مقارن کار بکنم، کلام مقارن یا حقوق مقارن بدم مقارنه کنم، ولی سرک کشیدنش میره اونجا متوتم میشه، قصد اقامت میکنه، مثل کسی که میره یه شهری ببینه چجوریه، میگه نه همینجا دیگه زندگی کنه. ما داریم کسانی که رفتن سرک بکشند ولی متوتم شدن، این خوب نیست. یه بخشی از نیروهای حوزه خرج فهم و انتقال کلام آقای دکارت و هیوم و کانت و اسپونزا اونم کی و کی بشه، ولی از امام صادق و امام باقر نه، خبری نیست، کم نداره، نمیدونه، خبر نداره. اصلش هم رفته سرک بکشه، رفته سرکی که من میگم نه اینکه یه دوتا بر روزنامه بخونه، با اصول مبادی کلی اونها آشنا بشه و سری برگرده، اولین فرصت ممکن برگرده که اگر میخواد مقارنه بکنه مقارنه بکنه. وقتی هم مطرح میکنه میگه بله ما با دانش‌های روز باید آشنا باشیم و بدونیم مثلا عظمت معارف اهل بیت درسته، اما داستان اون طلبه نجف نشه که تا اواخر عمرش درس رو قوی میخون که وقتی مجتهد شد خوب بتونه اجتهاد بکنه، اینجور نشه که آدم یا عمری رو بگذاره بعد تازه دوباره، معمولا یه نفر که میره بعد میاد یه کلاس تشکیل میده، کلاس 40 نفره تشکیل میده، دوباره هر کدوم اینا که استاد میشن یه کلاس 30 نفره تشکیل میدن، یعنی هی داره میره 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 میره، خب فحش میشه. به هر حال باید دقت کرد بازم از اساتید از بزرگانی که انسان اونها رو به خوشفهمی و خوشفکری قبول داره مشورت کنه. نکته دیگه، آخرین نکته من عرض بکنم از اینا به دست میاریم دوستان، ببینید باید آمد حوزه، اگر نگیم واجب عینی است قطعا واجب کفایی است، و خوشا به حال اونایی که میان، طوبی لحال اونایی که این راه رو برمیگزینند، خدمت دین خدا و معارف اهل بیت چقدر نعمته، و باید خوب در یک فرصت کوتاه خوشه چید، مثلا چیز حدود 15 سال 20 سال، کوتاه که میگم نه 2 سال نه 3 سال، یه چیز حدود 15 سال 20 سال 15 سال، کمتر از 15 من نمیتونم بگم، بیشتر از 20 هم دیره، و حالا بعد از 15 و 20 که دیگه انسان وصل به کور شد، یعنی شد حوزه تر خود، بعضی ها باید تو قم باشن تا درس بخونن تا بیتونن کار بکنن، بعضی ها قم سر خودن، مثل بعضی کتاب خونه سر خودن، قم سر خودن، یعنی هر جا برن قم رفته اونجا، هر جا برن حوزه رفته اونجا، حوزه درون اونهاست نه اونها درون حوزه، یعنی اینجوری اینها هر جا برند همراهشون معارف بیره، لازم نیست بیان جایی که معارف رو پخش میکنن، و انسان اگر 15 سال 20 سال خوب بخواند چنین میشود. و البته حالا بعدش اگر تشخیص داد بره باید بره، بماند فاسق است. البته حالا این میگن یه وقت یک کسی تو خیامون شما میره پیرمرد منفا داره میره بگید این برای چی تو حوزه مونده، خدای نکرده اینجوری انسان قضاوت نکن، یه دفعه همین آقا که شما میبینید خیلی داره کار میکنه خبر نداریم ما، یا وقتی پاش بشینی میبینید 6 تا عضو داره که اگر 4 تاش هم بهانه باشه، 2 تاش واقعا مثلا داوری نکنیم، دور از تقواست. ولی خب این رو هم میدانیم که من گاهی همطور که عبور میکنم، مثلا صبح ها میرم برای درس، انسین درس میرم، حرم مطهر میرم برای درس خودم، میبینم مثلا بعضی از آقایون که من یادم قبل از این که ما بیریم درس شیخ و استاد من آقای وحید میامدن درس، اینا جزو اپیار کبار درس بودن و همینطور هنوزم دارن با ذوق و شوق میرن مثلا، و اتفاقا استفاده هم میکنم که گفتم گاهی وقتا این یکی از یک جاش خلله که انسان 40 سال 30 سال از این درس استفاده کنه، این یک گیری داره بالاخره. ببینید وقت این در حالی است که ما در خود کشورمون چقدر مساجد، چقدر بخش ها، چقدر شهرها خالی است. حالا گاهی یک طلبه بعد از 2 سال 3 سال 4 سال میره و باز مشکلاتی که داره. دوستان فرصت ها رو نسوزانیم، قیامت سوال میکنن از ما، یا علی با خودتون. من معمولا در بحث ها اینجور میگم، حالا مثلا خواهش میکنم، استدعا، نه خودتون فکر کنید دلتون خواسته، مثلا میگم خواسته باید به جد، چون سوال میکنن. میدونید از جوانی هم 2 بار سوال میکنن در قیامت، جزء 4 تا سوال اول، یکی سوال از عمر است، فیما افنا، یکی هم از جوانی به خصوص، یعنی این مقطع شما 2 بار سوال میشه و باید ثانیه ثانیه شو لیست کنید، تحلیل کنید. حالا خداوند میکنه آخر کار کشم آوردین بگه خب برو به مال خود بخشیدمت، ولی حساب دقیق، خداوند دقیق الحسابه و غفران منافات با دقیق الحساب نداره. باید این دقیق و دقیقش رو تحلیل بدیم که آقا فلان روز من این کارو کردم. نگران اینم نباشیم که ممکنه یادمون بره، چون ذره ذره ثبت فیلمشو میذارن دقیق و گذاشته میشه و دیده میشه. باید به هر حال بار زد، از نور گرفت و رزق حلال رو برای مردم برد، اونم نه بعد از 65 سال 70 سال که ممکن اصلا بین راه طرف تمام کنه و دیگه اصلا به اون مقصد نرسه، اونجا دیره. اگر فرض کنیم مثلا طرف 17-18 ساله آمده باشه حوزه، باید در سنین دهه دوم زندگیش که میشه بین 30 تا 40 باید دیگه بره، حالا 40 سالگی مثلا، اگر هم دید نه واقعا اون دیگه خوبیش اینه که در اسلام میدونید تشخیص موضوع با خود انسان گذاشته شده، ولی انسان خوبه بفهمه. من خودم دوستان یه مطلبی رو که گاهی میگم، حالا اینکه بگم گاهی با خدا مثلا نه متأسفانه اینقدر کار رو سرمون رسته که وقت خلوت هم پیدا نکرده، ولی حالا همینجوری که گاهی آدم فرصت دیرا میکنه میگم خدایا من اگر تشخیص بدم فردا صبح مثلا باید برم میرم، اگر باید فلان مثلا کار رو انجام بدم میرم، اگر باید فلان علم رو بگم و بیتونم میگم. شما هم شاهد باشید دوستان، هر حال 20 نفر سرچه هست، ولی فردای قیامت من آوردی گفتی فلانی وظیفت این بود چرا نکردی، من قبول نه. من اینقدر مثلا در خودم میبینم که اگر تشخیص بدم وظیفمه، اگه مثلا باید دونم اون فلان روستای دور افتاده یه کذا و کذا به نظرم این، یا باید دونم فلان مثلا کشور نمیدونم آفریقایی فلان با میشم میرم، ولی این که فردای قیامت دیگه آقا تو وظیفت این بود چرا نرفتی، من فقط چیز که میگم من تشخیص ندادم و کوتاهی هم نکردم، یعنی سعی کردم تشخیص بدم. گاهی آدم چشمش رو هم میزه میگه انشاءالله قضا، نه. و این دوستان به نظرم بد نیست که آدم همچون چیزی با خدا عهد داشته باشه، این آدم با خدا رفیق باشه، غیرت داشته بگه خدایا من در اختیار تو و دین تو، اللهم استعملنی لدینک، این رو بگه همیشه بگه استعملنی لدینک. اون دعای بعد از نماز صبح رو حتما انشاءالله میخونید بخونید، اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنی لمختلف فیه من الحق به اذنک، انک تحتی من تشا الی صلات مستقیم، اوائل مخاطی بعد از تقریبات نماز صبح هست. ملاحظه کنید یه همچون چیزی، یه حالت اینجوری داشته باشه. حالا اگه تشخیص داد دیگه با خودش دیگه، که از تشخیصات باید بماند، میماند، باید برود. تازه حالا که مانده چه کار بکنه؟ راه‌های مختلفه، گزینه‌های مختلفه. امیدواریم خداوند متعال ما رو اولا از این نور و از این رزق حلال خودمونو بهره‌مند کنه. مهمه آدم خودش بهره‌مند بشه، خودش محروم نشه، و بعد بتونه این رزق حلال رو ببره و به دیگران برساند. و اون چه وظیفه‌ش خداوند واقعا، یعنی اون خواست خداست واقعا انسان به اون برسه. ممکنه فرض کنید بنده اشتباه کنم در تشخیص وظیفم و خداوندم من رو عذاب نکنه، اما این جالب نیست انسان اشتباه کنه مثلا. بله عذر دیگه، مثل کسی که شراب رو فکر میکنه آب میخوره، بله معلوم میشه شراب بود، عذره. ولی بهتر از این اینه که اصلا مبتلا نشه. یعنی انسان دعا کنه خدای آنچه وظیفمه به اون هدایت بشن. صرف عذر بحث عذر نیست، بله بحث عذاب نشدن نیست، بحث کماله، بحث ترقیه، بحث اینه که وقتی صفحه قیامت انسان ها محشور میشن بگن اینا عالمان دینن، اینا خدمتگزار قرآن بدینن، انسان تو این صف باشه. اونم نه اون اواخر که مثلا بعد وقتی صف شروع میشه شروع میکنن بیان رد بشن مثلا 40 سال بعد نوبت آدم برسه. این وقتی که صفی که بزرگان هستن انسان باید توقعش هم بالا باشه و بلند باشه. امیدواریم انشاءالله به این خواسته ها همه پاکان صالحان برسن، انشاءالله ما هم برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا عرفت اختلاف الراس، ببینید یک بحث کوچکی مانده، بتوانیم انشاءالله امروز در این تتمه وقت این رو بحث کنیم. دقت کردید احکام وضعی سه قسم شد. البته قسم اول که اصلا مسامحه هست بگیم احکام وضعی، بنا شد یه چیزی باشه در خانواده تکوین. حالا ببینید سوالی که هست اینه که اگر ما به هر دلیلی شک کردیم نسبت به این احکام، می توانیم استصحاب کنیم یا نمیتونیم استصحاب کنیم؟ قسم اول، قسم دوم، قسم سوم. چطور میشه شک کنیم؟ از همون اول شروع کنیم. مثلا شک کنیم در سببیت استطاعت برای حج، قسم اول بود دیگه، سببیت استطاعت برای حج، سببیت اون رفیقشی بود برای نماز مثال میزدیم، وقت برای دخول، وقت برای نماز. این شک کنیم معمولا هم باید یه تحول بزرگی صورت گرفته باشه شک، مثلا احتمال بدیم نفت شده باشه، مثلا اصل غیبت و اصل ظهور اینا شده باشه، اصل غیبت هم تو شکی بکنیم، مثلا آیا میشه استصحاب کرد یا نه. یا دومیش، قسم دوم مثل جزئیت سوره برای نماز، سومیش ملکیت و زوجیت و اینها که منشأ باز یه سری آثار بود. ایشون میگه آقا قسم اول اگر شک کنید حق استصحاب نداره. چرا؟ برای اینکه بارها گفتیم و خواهیم گفت استصحاب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی. استصحاب حکم شرعی مثل استصحاب وضو، استصحاب طهارت، استصحاب نجاست. استصحاب موضوع مثل استصحاب عدالت، موضوع برای احکام. اما قسم اول بنا شد اصلا واقعا حکم شرعی نباشه. چی باشه؟ یه چیز تکوینی باشه، نه حکم شرعیه نه موضوع زی حکم شرعی. چی میخواد استصحاب کنه؟ رفتی به شارع نداره، سببیت وقت برای نماز بنابر تحلیل ایشون ها، کار به هرچه صحیحه الان نداشته باشید، بنابر تحلیلی که ایشون چند جلسه قبل گفت، گفت این یه چیز تکوینیه، در واقع دست شارع هم نیست، به جعل شارع هم نیست. خب اگر نیست که بفرمایید سببیت دلوک شمس برای نماز ربطی بهش، این یه چیز واقعیست، یه مصلحتیست، یه خصوصیتی در دلوک هست، یک خصوصیتی در زوال هست که اینو باعث میشه. پس این به دست شارع نیست. چیزی که به دست شارع نیست چرا میخواد استثاب کنید؟ فقط شما یه چیز میتونید بگید، بگید وقتی من سببیت رو استثاب کردم اثر شرعی بار میشه. اثر شرعی چیه؟ مثلا گفتم قبلا زوال شمس سببیت داشت برای ظهرین، الانم سببیت داره برای وجوب ظهرین، اثر شرعی داره دیگه. ایشون میگه نه، این ترتب که شرعی نیست، این ترتب عقلیه. ببینید دوستان، الان این که شراب عقل انسانو از بین میبره ترتب شرعیه یا واقعیه؟ شرب خم عقل از بین میبره، قمار فساد میاره، اینا که شرعی نیست. طبق تحلیل ایشون زوال شمس هم برای وجوب نماز همچون رابطیه، رابطی واقعی داره. لذا قبلا میگفتیم مثل آثار وضعی اعمال نیک و بده، یه چیز تکوینیه، ترتب شرعی نیست که بخواد استصحاب بشه. حتی یه فهم داره که در عبارت براتون توضیح میدم. این قسم اول. پس استصحاب که بحث ما هست نسبت به قسم اول باید خداحافظی کنه. اما قسم دوم چی؟ قسم دوم در ذهنتون باشه این بود که حکم وضعی قابل جعل بود شرعاً، ولی حق این بود که منشأش جعل شده. میگفتیم مثلا شارع اومده وجوب سوره رو در نماز جعل کرده، ما چیزی به نام جزئیت انتظام میکنیم، درسته یا نه؟ جزئیت انتظام میکنیم، میگیم سوره جزء نمازه. این جزئیت از کجا آمد؟ از این که گفت سوره واجبه، فلان واجبه، فلان واجبه، منشأ انتظاش. ایشون میفرماید این قسم استصحاب میتونه داشته باشه، چون میتونه به شارع منسوب باشه، ولی چون منشأ انتزاع استصحاب داره دیگه خودش نمیخواد. همین مثال براتون بزنم. اگر فرض کنید یک زمانی من شک کنم سوره جزء نماز هست یا نه، قبلا جزء بوده، اگر شک کنم جزء هست یا نه، خطبه مثلا جزء نماز جمعه بوده، الان شده زمان غیبت، شک کنم خطبه جزء نماز جمعه هست یا نه، خب استصحاب میکنم وجوب را دیگه، نمیخواد استصحاب کنم اون انتظار رو که چی باشه؟ جزئیت باشه. اینم یه فتعمل داره که براتون از عبارت میگم. اما این قسم سوم چی؟ فضلای معاصر عرفه سوم رو کفای دوم برده عقب جلو کرده. این سومی که دیروز خوندیم، جزئیت و پریروز خوندیم، اون ملکیت و زوجیت، اینایی که گفتیم مستقیما مجعوله، خب اینا که دیگه بگید آقا اینا که دیگه هیچ مشکل نداره. سابقا مثلا زوجیت بود، الان شک میکنه، یک صیغه مثلا میخونه شک میکنه زوجیت به هم خورد یا نه، به خانمش گفت انت طالق مثلا، ولی نمیدونه عادل حاضر بود یا نبود، این آقا که هست عادل یا نه، نمیدونه، خلاصه این برقرار شد یا نه، استصحاب میکنه دیگه. مستقیم هم همون زوجیت رو چیکار میکنه؟ چون حکم شرعیه دیگه، مجعول شرعیه دیگه، خودش ایشون اینطور انتخاب کرد دیگه، مستقیما مجعول شرعیه. عبارت نگاه کنید، اذا عرفت اختلاف الوضع فی الجعل، حالا که شناختی که حکم وضعی اختلاف داره در جعل، یعنی اولی که اصلا جعل نداره، دومی منشأش جعل داره، سومی خودش مستقیما جعل داره. حالا فقط عرفته انه لا مجاله، دیگه بلدی این عرفته، لازم نبگید کجا قبلا گذشته، عرفته یعنی میدانی، بلدی، باید بفهمی که چی؟ لا مجاله لاستصحاب قسم اول. قسم اول ببین چی رو تعبیر میکنه، لاستصحاب دخل ماله و دخل و فی تکلیف اذا شک فی بقائهی علا ما کان علیه من الدخل. اگر شک شود مجال نیست برای استصحاب دخالت، مثلا وقت که براش دخالت در چی بود؟ در تکلیف بود، برای ظهرین، مگه زوال شمس دخالت؟ حالا اگر شک شود در بقایش به همون حالتی که بود من الدخل، بگیم یه زمانی یقیناً زوال شمس در وجوب نماز ظهرین دخالت داشت، الان به هر دلیلی من شک کنم، نمیشه استصحاب کرد. لعدم کونهی حکمن شرعی یا ولا یترتب علیه اثران شرعی، نه آقا حکم شرعی، نه موضوع حکم شرعی، عرض کردم یه چیز تکوینیه، یه چیزیست که واقعیت، یعنی زوال شمس، تازه زوال شمس هم سببیت نداشت، یادتون نرفته که چی سببیت داشت؟ اون خصوصیت، اون خصوصیت تکوینیه، تکوینه که من استصحاب نمیتونم بکنم، به شعار اصلا ربطی نداره. فقط اینجا شما یه چیز میتونید بگید، بگید آقا شما چی دارید میگید؟ وقتی ما سببیت رو استصحاب کردیم چی گردن ما رو میگیره؟ یه تکلیف. میگه و تکلیفو اگرچه مترتب است بر اون مستصحب، بر اون اثر واقعی، الا انه لیس به ترتب شرعی. فهم این میده نسیمونه، نسیمونه که بگیم این شراب سابقا عقل و زائل میکرد، الان شک میکنیم عقل و زائل میکنه یا نه، استصحاب کنم که عقل و زائل میکنه، خب ثم ما شو اینجوری میشه. فهم فهم اشاره به چیه؟ بارها بهتون عرض کردیم اگر یک چیزی به هر دلیلی اثر شرعی ولو به ترتب عقلی، به ترتب نقلی، معقل، هر به هر دلیل اثری داشته باشه، بفرمایید استصحاب میشه. خب اینجا هم اثر داره ولو ترتب شرعی نباشه، همونطور که شما میگید تکوینیه ولی بالاخره اثر شرعی داره. فهم اشاره به اینه و انه لا اشکال فی جریان الاستصحاب فی الوضع المستقل بالجعل حیث و انه کد تکلیف. اینم قسم یک قسم، اشکال نیست که استصحاب جاری میشه در اون که مستقیما جعل میشه مثل حکم تکلیفی. این کدام قسم بود فضلا؟ قسم سوم. میریم قسم دوم. و کذا ما کان مجعولا به تبع، اونی که مجعول به تبعه اونم میشه گفت، چون بالاخره ببینید به خاطر منشأ انتزاعش میتونیم بگیم به هر حال دست شارع. ببینید من یه سوال از شما میکنم، میتونم بگم جزئیت سوره و عدم جزئیت سوره به دست شارع میشه گفت یا نه؟ بله، ولو به این که بگه سوره واجبه یا بگه سوره واجب، این غیر مثل خاصیت شرابه که اصلا به دست اشاره نیست. لذا میگه استصحابش درسته، فإن امر وضعه و رفعه به ید شارع، گذاشتنش و برداشتنش به دست شارع ولو به تبع منشأ انتزاع. و اگر بهش نمیگن حکم شرعی، اگر قبول کنیم، اولا که ممکنه بگیم حکم شرعی است، ما تا حکم شرعی تبعی، حکم شرعی وضعی، اگر هم قبول کنیم حکم شرعی نگن، غیر و زائر بعد کونهی مما تناله ید و تصرفه شرعن، بعد از اینکه به هر حال دست شارع بهش میرسه، یعنی کار شارع بذار و برداره، فقط یه چیز هست احتیاج نداریم. ببینید قسم اول غلط بود، اما اینجا نعم لا مجال لاستصحابهی لاستصحاب چی؟ سببهی و منشأ انتزاعهی. فهم خیلی از آقایون گفتن پپم اشاره به اینه که گاهی وقتا منشأ انتزاع مثلا مشکل پیدا میکنه. اگر منشأ انتزاع مشکل پیدا کنه و خود این به قول شما امرش به دست اشاره باشه میشه استصحاب کرد. میشدم دوستان اشاره به این باشه که اگر اونطور که بالا شما گفتید باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، ایشون نه حکم شرعی مستقیما نه موضوع زیه، خب نمیشه. منتها اگر این حرف رو زدید باید بعدش هم یه فقه هم دیگه بگید، فقه هم که ما لازم نداریم حکم شرعی باشه یا موضوع زیه حکم شرعی. انشاءالله دوستان برای شنبه بحثمون میره تنبیهات استصحاب، اصطلاحا این بحث به نام تنبیهات استصحاب معروفه. و صلی الله علی محمد. اللهم صل علی محمد.